درآمد افزایش پیدا کرده.
شنوندگان محترم، از لحاظ تاریخی میتوان سیر تاریخ طولانی تمدن اسلامی را به 3 دوره عمده تقسیم کرد. دوره اول از آغاز پیدایش اسلام در قرن 7 میلادی تا سقوط بغداد به دست هولاکو ادامه یافت. دوره دوم با پذیرش اسلام توسط مغولان و ایجاد حکومت‌های مانند صفوی و عثمانی تا اواسط قرن 18 میلادی به طول انجامید و بالاخره دوره سوم که به دنبال قدرت یافتن قدرت‌های اروپایی و سلطه مستقیم یا غیر مستقیم آنها بر سرزمین‌های اسلامی در دوره استعمار تا زمان حاضر ادامه یافته است. مورخان اوج شکوه و اقتدار تمدن اسلامی را در دوره اول می دانند، یعنی دورانی که اسلام در طول چند قرن بر بیشتر سرزمین های آباد آن روز جهان مسلط شد و قسمت اعظم آسیا، آفریقا و قسمتی از اروپا را تحت اقتدار خود درآورد. همه این مناطق با فرهنگ و دین مشترکی به هم وصل شده بودند و ساکنان آن خود را عضو تمدن واحد و وسیعی می دانستند. در این میان آنچه تمدن اسلامی را از سایر تمدن‌ها متمایز می‌ساخت آن بود که تمدن اسلامی روح تساهل را جانشین تعصبات دنیای باستان کرده و از لحاظ محتوا ترکیبی بدیل از میراث تمدن‌های گذشته ایجاد نمود. عبدالحسین زرین‌کوب از مورخین بنام ایران در کتاب کارنامه اسلام درباره تمدن اسلامی قرون اولیه بعد از ظهور اسلام آورده است، تمدن اسلام که بدین گونه وارث فرهنگ قدیم شرق و غرب شد، نه تقلید کننده صرف از فرهنگ‌های سابق بود، نه ادامه دهنده محض، ترکیب کننده بود و تکمیل سازنده. دوره کمال آن که با غلبه مغول به پایان آمد، دوره سازندگی بود. ساختن یک فرهنگ جهانی و انسانی و در قلمرو چنین تمدن قاهری همه عناصر مختلف البته راه داشت. عبری، یونانی، هندی، ایرانی، ترکی و حتی چینی، مایه اصلی این معجون که تمدن و فرهنگ اسلامی خوانده می شود، در واقع اسلام بود که انسانی بود و الهی، نه شرقی و نه غربی. جامعه اسلامی هم که وارث این تمدن عظیم بود، جامعه‌ای بود متجانس که مرکز آن قرآن بود، نه شام و نه عراق. اما دوره سوم دوره رکود و رخوت بود که با استیلای غرب بر جوامع اسلامی پیگیری می شد. اما بناگاه انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست و دوره جدیدی از تاریخ تمدن اسلامی را پایه‌گذاری نمود. در واقع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 آرمان تمدن نوین اسلامی را احیا کرد. عزیزان شنونده، در این لحظه در خدمت شما هستیم با گوشه ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی است. این تمدن نوین دو بخش دارد. یک بخش، بخش ابزاری است. علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ، اینا همه بخش ابزاری تمدن است، وسیله است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره فرموده اند این ملت از همه این جهات توانایی هایی دارد که اگر این همت را بکند و این تصمیم را بگیرد خواهد رسید. این ایران نمی تواند ایران دوره قاجار و پهلوی بماند. این ایران، ایران دوره اسلامی است. باید بتوانیم در قله تمدن بشری قرار بگیریم. البته ایشان این نکته را نیز خاطر نشان کرده اند که پیشبرد این طرز تفکر امری دشوار است، چون منفعت عده‌ای در دنیای امروز تأکید بر بعد مادی تمدن است. لذا تاکید داشتند که بشر به پیشرفت علمی نیازمند است، به اکتشافات پی در پی نیازمند است، همچنان که امروز بشر سرگرم این اکتشافات است و پیشرفت‌های شگفت‌آوری دارد. اما خب نظام اسلامی هم آن نظامی است که می‌خواهد معنویت، این عنصر گم شده از تمدن و حیات بشری را با محیط زندگی بشر برگرداند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان آخرین برنامه از ویژه برنامه پیام انقلاب رسیدیم. امیدواریم که برنامه‌هایی که تقدیم شما دوستان شنونده شد مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. از همراهی شما دوستان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
برنامه پارسیگویان کاری از گروه ادبیات رادیو دری است که به مدت 30 دقیقه پیشکش حضورتان میشه. به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان. ناصر خسرو قبادیانی با شاعری دیدار کرده که باید او رو نخستین ادیب پارسی سرای آذربایجان نامید. ناصر خسرو در سفرنامه خودش از دیدار با قطران تبریزی گفته. کسی که به تعبیر او شعری نیک می گفت. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از قطران میگه و ویژگی های ادبی و زبانی او.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت همراهان همیشگی برنامه خوب پارسیگویان. ایران با وجود اقوام مختلف و زبانها و گویشهای فراوانی که در این سرزمین وجود داره، با مؤلفه‌های مهم و اثرگذاری به هم پیوند خورده و هویت ملی ایران رو قوام و دوام بخشیده. یکی از این مؤلفه ها زبان فارسی است که بیش از 3000 سال در 3 دوره مجزا و البته به هم پیوند خورده دارای سابقه روشن و شفاف و قابل مطالعه است. دوره زبان فارسی از دوره باستان بعد به دوره میانه میرسیم و سپس به دوره فارسی جدید که هر کدام از اینها کامل کننده و در ادامه دوره دیگری است. سخنوران و گویشوران مختلفی در سرزمین‌های ایران فرهنگی وجود داشتند که هر کدام به نوبه خودشون در دوام و قوام زبان و فرهنگ ملی ایران نقش داشتند و بعضن با وجود اینکه زبان‌های قومی و بومی هم خودشون داشتند، اما در بقا و دوام این فرهنگ دیرپا به زبان فارسی همت گماردند. در برنامه‌های قبلی نام بردیم از افرادی چون خاقانی شروانی، مولانا جلال الدین بلخی و در ادامه و در این برنامه میخوام درباره قطران تبریزی صحبت کنم با شما. شرف الزمان ابو منصور قطران شادی‌آبادی تبریزی نام کاملیه که برای این شاعر گرانقدر زبان فارسی ضبط شده. قطران رو فخر الشعرای زمانه خودش گفتند. اهل آذربایجان و شهر تبریزه و در همون جا به دنیا آمده. قافل سالار شاعران پارسیگوی اون دیاره و شعر او در سر تا سر سرزمین های فارسی زبان از اون زمان تا کنون دارای شهرت و جایگاهه. قطران رو به سبب جایگاه شعری که از زمان خودش به دست آورده، همونطوری که عرض کردم، فخر الشعرا و شرف الزمان هم گفتند. نام قطران ارموی هم البته یاد شده. قطران در نخستین سالهای قرن پنجم به دنیا آمده. در سند محل تولدش هم خود او چنین میگه که خدمت تو هم به شهرندر کنم بر جای غم، گرچه ایزد جان من در شادی آباد آفرید. و همونطوری که عرض کردم، شادی آباد از خطه آذربایجان و اطراف تبریز است. تاریخ تقریبی تولد قطران رو هم از روی شعر او نخستین ممدوح او یعنی امیر ابوالفتوح شدادی که در سال 423 قمری در گنجه حکمرانی می کرده می تونیم حدس بزنیم. شهرت و سابقه شعری قطران بیشتر در گنجه و در خدمت امیران شدادی بوده و البته پس از سالها اقامت در گنجه، پس از مدتی به موطن اصلی خودش یعنی تبریز برمیگرده و به دربار حاکمان وقت تبریز میپیونده. پس از سالها اقامت بار دیگر البته به گنجه باز میگرده و در دربار امیر فضلون شدادی یا اصطلاحاً فضلون دوم میپیونده و در اونجا خدمت میکنه. قطران با شاعران و سخنوران نامداری در یک دوره میزیسته، از آن جمله با اسدی طوسی از شاعران بزرگ خراسان که بنابر شواهد موجود اسدی طوسی سفر و یا سفرهایی به آذربایجان داشته و دیداری با قطران هم داشته. در همین جا به این نکته تاریخی باید اشاره بکنم و یک نکته‌ای که ما باید از اون درس بگیریم اینه که گستره زبان فارسی از خراسان تا آذربایجان آنچنان محکم و استوار بوده و تبادلات زبانی و ادبی در این مناطق آن فرام بوده که در حد این شرایط که شاعر بزرگی از خراسان بلند میشه میره در منطقه آذربایجان و یک اثر ارزشمند رو به یکی از حکام اونها تقدیم میکنه. اونطوری که پیشتر هم اشاره شد، گرچه خواستگاه زبان فارسی سرزمین‌های فارس بوده، اما به واقع خراسان و آذربایجان به مراتب بیشتر و اثر بخشتر از فارس و عراق عجم در توسعه و ترویج زبان فارسی نقش و سهم داشتند. از دیگر شاعران و سخنورانی که هم عصر اقتران تبریزی بوده و با او ملاقات کرده میتونیم نام ببریم از ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و سخنور بزرگ سرزمین خراسان. در سفرنامه معروف خودش به دیدار با این شاعر پارسیگوی آذربایجانی اشاره میکنه و چنین مینویسه: در تبریز قطران نام شاعری دیدم، پیش من آمد دیوان منجیک و دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من بپرسید. با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند. این نقل مستند از ناصر خسرو که در سفرنامه ناصر خسرو ثبت هست حاوی چند نکته است. اول اینکه رواج شعر خراسان در سایر مناطق ایران از جمله آذربایجان به نحوی بوده که قطران برای دریافت برخی معانی و مشکلات شعر خراسانی و شاعران خراسان از ناصر خسرو کمک خواسته، و دیگر که مردم آذربایجان و اران با اینکه زبان بومی و قومی خودشون رو مانند بسیاری از اقوام ایرانی داشتند، اما زبان رسمی و ادبی و فرهنگی اونها زبان فارسی بوده، اونطوری که قطران هم در پی فهم دقیق اون هست و شعر شاعران خراسان رو به اصطلاح آورده بر ناصر خسرو عرضه کرده و اشکالاتش رو برطرف کرده. قطران در شعر استاد مدح و تغزل هست و خود قطران به سبک شاعران خراسانی شعر میگه که سبک رایج شعر ایرانی در همه سرزمین های اون دوره بوده. و در اینجا باز یک نکته مهم باید یادآوری بکنم که همونطور که زبان فارسی مختص به یک قوم و یک منطقه از سرزمین های ایران نبوده، سبک شعر خراسانی هم مختص به منطقه خراسان نبوده، بلکه سبک رایج و رواج یافته یک دوره از شعر و ادبیات ایرانی است، گرچه شاعران بزرگی در این سبک در خراسان زیسته باشند. اوج هنرمندی قطران در غزلهای مدحیه اوست. علاوه بر غزل، البته قطران در قصیده ترجیبن، ترکیبن، مصمت و ربایی هم استاد هست و آثاری از او به جا مونده. شعر قطران پر هست از صنایع لفظی و معنوی، تلمیح به داستانهای قرآن و استفاده از بنمایه داستانهای حماسی به ویژه شاهنامه فردوسی. نکته دیگر در شعر قطران حضور اجتماعی او در صحنه است و یا حضور و انعکاس رویدادهای اجتماعی در شعر قطران، آنگونه که یکی از مشهورترین اشعار قطران به مناسبت زلزله عظیمی بوده که در تبریز رخ داده و ابیاتی از اون میخونم: بود محال تو را داشتن امید محال، عالمی که نباشد همیشه بر یک حال. از آن زمان که جهان بود زینسان بود، جهان بگردد لیکن نگرددش احوال. دگر شدی تو ولیکن همان شب و روز، دگر شدی تو ولیکن هم بود مه و سال. نبود شهر در آفاق خوشتر از تبریز، به ایمنی و مال و به نیکویی و جمال. قطران ملک و شعرای دوره خودش بوده و خود او شعرش رو گشاینده درهای شعر دری در سرزمین آذربایجان دونسته و این احتمالاً به این علت هست که خودش رو گشاینده شعر دری میدونه که اون نخستین کسی از آذربایجان که به شعر فارسی و یا فارسی دری سخنوری آغاز کرده و پس از اون هست که شاعران بزرگی چون خاقانی و نظامی ظهور پیدا میکنن و سخن به گزافه نیست اگر آنگونه که رودکی رو پدر شعر فارسی مینامیم، قطران رو در ابتدای قرن پنجم آغازگر شعر فارسی، پدر شعر فارسی در آذربایجان و اران به حساب بیاریم. و اونه که از کلام خود او هم برمیاد، قطران حقیقتا واجد چنین جایگاهی است. گر مرا بر شعر گویان جهان رشک آمدی، من در شعر دری بر شاعران نکشادمی. قطران به جهت همین پیشتازی در شعر دری و فارسی هست که در دربارهای گنجه و ریز از احترام فراوان برخوردار بوده و همواره مورد توجه امرا و حاکمان زمانی خودش قرار گرفته و البته احتمالاً به همین خاطر مورد حسادت هم واقع می شده. از قطران البته اشعاری به زبان ترکی که زبان برخی حاکمان و امرای گنجه و تبریز در اون زمان بوده به جا مونده و بدون تردید به زبان بومی و قومی خودش هم شعر گفته. اما آنچه امروز ما از قطران می شناسیم و تاریخ فرهنگ و زبان فارسی در خودش ثبت و ضبط کرده و اون رو در جایگاه شاعری بزرگ در قرن پنجم به ما معرفی میکنه، دیوان اشعار فارسی قطران هست که اون رو در جایگاه شرف الزمان و ملک الشعرایی معرفی کرده. سخن رو با این چند بیت از غزلی زیبا از قطران تبریزی به پایان میبرم. ای دل تو را نگفتم که از عاشقی حذر کن، بگذار نیکوان را و از مهرشان گذر کن. چون روی خوب دیدی دیده فراز هم نه، چون تیر عشق بارد شرم و خرد سپر کن. فرمان من نبردی فرجام خود نجستی، پنداشتی که گویم هر ساعتی بتر کن. هر گام عاشقی را صد گونه درد و رنج است، گر ایمنیت باید از عاشقی حذر کن. ناکام من برفتی در دام عشق ماندی، چون است روزگارت ما را یکی خبر کن. اکنون به صبر کردن ناید مراد حاصل، زین چاره باز مانی رو چاره دگر کن. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
چه آرزو در دل من گنج آرزو در دل من در دلم کنم جستجو تا در دلم کنم جستجو تا جان 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 از همه جان بیکشد
از همراهیتون با پارسیگویان سپاسگزاریم. در این فرصت دعوت میکنم بخشی از سخنرانی آقای دکتر قدم‌علی سرامی رو در خانه اندیشمندان علوم انسانی و درباره شاهنامه حکیم فردوسی بشنوید.
پدر همه ما، پدر سایکولوژیک ما فردوسیه. تو سیستم عصبی ما هست. ممکنه من و شما شاهنامه نخونده باشیم، اما توی پشوانه های ژنتیکال اجدادمون بیگمان این نشت و نفوذ کرده. فردوسی چی میگه؟ در همون سرآغاز شاهنامه خطاب به انسان میگه تو را از دو گیتی برآوردند، یعنی سرجمع تجارب جهان آفرین در آفرینش نرم افزاری و سخت افزاریه، در آفرینش گیتانی و مینویی. تو را از دو گیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند، یعنی تو از اول تو نبودی، اول جماد بودی، نبات شدی، نبات بودی، حیوان شدی، حیوان بودی، انسان شدی و بعدن خدا میدونه چه خواهی شد. حمله دیگر مولانا اینجوری فکر کرده: بمیرم از بشر پس برآرم چون ملائک بال و پر، بعد از آن هم از ملک پران شدم. ببینین تو تفکر ایرانی اسلامی ما ایست وجود نداره. چرا؟ برای اینکه گفتیم مسیر چیه؟ منحنیه. اگر مسیر مثل خودکار من مستقیم بود، هم گمراهی توش بود، هم باید یه جایی ختم میشد. اما وقتی مدبر جریان هستی، تو را از دو جیتی برآوردن، این سخن استاد توسه، به چندین میانجی بپروردن، نخستین فطرت، فطرت یعنی آفرینش، نخستین فطرت پسین شمار تویی، بیشتر را به بازی مدار. این برای فردوسی تکراریه، برای اینکه بیت اول شاهنامه این رو گفته بود. در سرآغاز شاهنامه فردوسی میگه به نام خداوند جان و خرد. این خداوند جان و خرد یکیش آفریننده جان و خرده، یکیش دارنده جان و خرده. یعنی فردوسی کتاب عزیز خودش رو به نام خدا و انسان تو امان آغاز کرده، چون هم او نخستین فطرت هست هم ما انسان ها. وقتی شما درجات شاهنامه رو نگاه میکنین، میبینین تقریبا یک شیشم ابیات شاهنامه در مورد جنگ هاست. اما احتوای این کتاب بر صلح طلبی، میل به آشتی انسان با انسان که یک کمیش تحقق پیدا میکنه، باز بخشی از چیه؟ شاهنامه است.
به دشمن نهی بیزنم از وفا، که آوین من مهر و کیشم وفا. به دشمن نهی بیزنم از وفا، که آوین من مهر و کیشم وفا. چو برمیانم آورند این جفا، به یزدان دهم نامشان برفنا. کنام پلنگان شیران شدند، دریغا ز ایران که ویران شدند، کنام پلنگان شیران شدند. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
پارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی.
دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو مارا فضیلت است که ماراست پارسی.
شنونده های صاحب دل، یک بار دیگه گوش می دهیم به برنامه منجی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
منم می خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم.
انتظار یعنی قانع نشدن، قبول نکردن به وضع موجود زندگی انسان و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب، که مسلم است که این وضع مطلوب با دست قدرتمند ولی خدا حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه و عجل الله فرجه و ارواح اونا فدا تحقق پیدا خواهد کرد. باید خود را به عنوان یک سرباز، به عنوان یک انسانی که حاضر است برای اونچنان شرایطی مجاهدت بکند آماده کنید. انتظار فرج معناش این نیست که انسان بنشینه، دست به هیچ کاری نزند، هیچ اصلاحی را به چه همت خود نکند، صرفا دل خوش کند به این که ما منتظر امام زمان علیه السلام هستیم. این که انتظار نیست. انتظار چیست؟ انتظار دست قاهر قدرتمند الهی ملکوتی است که باید بیاید به وسیله خود همین انسانها، با کمک همین انسانها سیطره ظلم را از بین ببرد و حق را غالب کند و عدل را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم توحید را بلند کند، انسانها را بنده واقعی خدا بکنه. آماده باید بود برای این کار.
دوستان، انتظار و آمادگی برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به قدری مهم است که در احادیث متعدد برای آن پاداش ها و فضایل گوناگون ذکر شده که در قسمت گذشته به برخی از آنها اشاره کردیم. اکنون باید ببینیم که این انتظار چه اثرات و پیامدهای مثبتی برای شخص و جامعه منتظر دارد. اولین تأثیر انتظار سازنده، امید آفرینی و ایجاد انگیزه برای حرکت و فعالیت در جهت زمین سازی فرج امام زمان است. ناامیدی بزرگترین آفت و خطر برای پویایی فرد و جامعه است و اطمینان از اینکه در آینده یک منجی بزرگ و صالح همه زمین را سرشار از عدل و امنیت و آبادانی می کند، عامل تحرک و تلاش است. در مقابل، انسانی که به آینده تابناک امیدوار نیست، به زودی از فعالیت برای اصلاح جامعه خسته می شود و حتی ممکن است خود نیز راه فساد و باطل را در پیش گیرد. زیرا تصور می کند با مواجه شدن با مشکلات و ناکامی ها کسی نیست تا تلاش ها و اصلاحات نیمه تمام او را تکمیل کند. به همین دلیل امام علی علیه السلام تأکید می کند: در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا ناامید نشوید، زیرا محبوب ترین کارها نزد خداوند عزوجل انتظار فرج است. اصولاً امید به ظهور مصلح جهانی است که باعث کوشش برای خودسازی معنوی و اصلاح ناهنجاری های جامعه می شود تا آمادگی برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هرچه بیشتر فراهم شود.
هر که آب است با تو آب تر است، با تو حتی لب سراب تر است. روی تو ماه 14 معصوم، شبت از روز آفتاب تر است. غیبت این حضور ممکن نیست، چه کسی از تو بی نقاب تر است. ما عرفناک حق معرفتک، گرچه عشق ندیده ناب تر است. خوش به حال کسی که روز نبرد با تو هم دوش و هم رکاب تر است. تو دعای فرج بخوان که دعا از لب دوست مستجاب تر است.
عزیزان، کسی که در پی آمادگی برای فرج صاحب الزمان است به فراگیری معارف اسلامی و فضایل اخلاقی و عمل به آنها توجه بیشتری دارد و از گناه دوری می کند، زیرا می داند که آن حضرت تنها افراد پاک دامن و پرهیزکار را در زمره یاران خود برمی گزیند. وی همچنین تلاش بیشتری برای پیشرفت در زمینه گوناگون علمی و عملی می کند تا در صورت ظهور ایشان بتواند بهترین خدمت را به نهضت جهانی مهدوی ارائه کند. در این صورت حتی اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در زمان چنین شخصی ظهور نکند، او مشمول لطف و رحمت الهی و پاداش اخروی خواهد بود. از طرف دیگر، یک منتظر راستین همچون امام خود در پی اصلاح جامعه است. او زیر بار ظلم و تعدی نمی رود و در حد توانایی با فرد یا حکومت جابر و ستمگر مبارزه می کند. چون این فرد روشنبین و بلند همتی خود را نسبت به اصلاح مفاسد و ناهنجاری های اعضای جامعه نیز مسئول می داند و می کوشد تا آنها را نیز با آگاهی بخشی و تقویت ابعاد مادی و معنویشان برای فرج منجی موعود آماده کند. اگر چون این کاری به درستی صورت پذیرد، نتیجه آن همبستگی اجتماعی و تلاش جمعی برای رشد و تعالی جامعه است. چون این جامعه‌ای گرفتار مدعیان دروغین مهدویت و یا ارتباط خاص برخی افراد با بقیت الله و همچنین خرافات در مورد آن حضرت نمی شود و در واقع نمونه‌ای هرچند کوچک و ناقص از جامعه جهانی مهدوی خواهد بود. شاید به همین دلیل باشد که امام رضا علیه السلام می فرمایند انتظار فرج خود بخشی از فرج است. یعنی شخص و جامعه‌ای که در زمان غیبت خود را بر اساس ارزش‌های اسلامی و مهدوی شکل دهد، به گونه‌ای خواهد بود که مشکلات و نابسامانی‌های خود را نیز تا حد ممکن برطرف می‌کند.
عطر نرگس توی جمعه وان خسته، نوم خوابت و تلسمو توی این شبون شکستن. ای شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته، نوم خوابت و تلسمو توی این شبون شکستن. تو عمق ناباور شک تبلور صداقتی، تو رو بکن ترانه سا که معنی حقیقتی. تلخی انتظار بسن به گب مر زیر پا، خورشید و هدیه کن عزیز به انتظار عاشقات، به انتظار عاشقات. تو هر جمعه چراغمون، تموم کوچه باغامون، چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون. تو هر جمعه چراغمونه، تموم کوچه باغامون، چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ای شکوه عطر نرگس توی جمعه بون خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شغل شکستن. ای شکوه عطر نرگس توی جمعه بون خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شغل شکستن.
شنونده های صاحب دل، با شنیدن دعای سماط این لحظه در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيئتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا، وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا، ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب، وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومصابح، وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة. وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
هنگام اذان مغرب به افق کابل فرا رسیده است. التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله